پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
گرمترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدوارم شاد و ایمن و سلامت باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. دوشنبه 29 اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 18 ماه می 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم. برنامه های این روزها با هم در خانه و گزیده های از یک سخنرانی بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. برای مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی با ما در تماس باشید. اطلاعات راه‌های تماس و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. برنامه‌های رادیو پیام دوست رو در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. در پیام رسان تلگرام آدرس تماس با ما هست @persianbmscontact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با برنامه‌های امروز با ما همراه بمونید. اما این روزهای امروز شعر کوتاه ولی زیبا و تأمل برانگیزی است که یکی از دوستان خوب این برنامه برامون فرستاده. متاسفانه نام سرایندش رو نتونستم پیدا کنم، اما با سپاس از او در هر کجا که هست، امیدوارم شما هم از لطافت و معانی ظریف این سروده لذت ببرید و با دلگرمی و امید و اطمینان بیشتری از این روزها گذر کنید. این زمان نیز همچون نفس باد صبا می گذرد، با من و بی من و با ما و بی ما و شما می گذرد. و بدان هیچ به یاد تو نمی ماند از این لحظه هایی که چنین سخت به آن دل بستی، جز نسیم طرب انگیز و عطر خوش خاطره ها. و چه خوب است بدانی در سبد خاطره ها، خاطر دوست چه صفایی دارد در دل غمزده آدم ها. همچو باران بهاری بیتاب می بارد و می کارد و می رویاند گل لبخند به باغ لبها، و چه نقشی دارد خاطر دوست در فضای به غم‌آلوده ناامنی ها، و چه خوش میتابد در شب تار تنهایی و دلتنگی ها. بشنو این نکته چه زیبا فریدون مشیری گفته است: زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است.
کبوتر پرنده عاشق پرواز، گوشن دل در انتظار نغمه ساز، بیا که دیدنت قرقم و براز، واسه اومدنت پنجره ها باز باز باز. هجرون کشیدم، رنج فراوون کشیدم، سوختم و ساختم. زندگی وقتی جوونیم رو گرفت، وقتی پیشونیم رو گرفت، خلقو شناختم، خلقو شناختم. ای تو من محنت هجرون کشیدم، رنج فراوون کشیدم، سوختم و ساختم. زندگی وقتی جوونیم رو گرفت، وقتی پیشونیم رو گرفت، خلقو شناختم، خلقو شناختم. برایت می نویسم باز دلتنگم پریشانم، نمی دانم چرا این روزها سر در گریبانم. چه باید کرد؟ عشق از یاد رفت و سادگی خط خورد. مگو که زندگی مثل گذشته نیست، میدانم. بی تو من محنت هجرون کشیدم، رنج فراوون کشیدم، سوختم و ساختم. زندگی وقتی جوونیم رو گرفت، وقتی پیشونیم رو گرفت، خلقو شناختم، خلقو شناختم. بی تو من محنت هجرون کشیدم، رنج فراوون کشیدم، سوختم و ساختم. زندگی وقتی جوونیم رو گرفت، وقتی پیشونیم رو گرفت، خلقو شناختم، خلقو شناختم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در این ساعت از شما دعوت می کنم با بخش تازه‌ای از مجموعه با هم در خانه همراه باشید.
ساکن ایرانم هستیم.
ساکن استان گیلانم.
از تهران.
از کشور استرالیا.
من از تهران هستم.
از آلمان.
من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
تو کشور ترکیه هستم.
من در استرالیا زندگی میکنم.
ما ترکیه شهر دنزدی زندگی میکنم.
من در کانادا زندگی میکنم.
ساکن کشور ایتالیا.
ایران. ساکن تهران هستم.
توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینه.
از تهران.
من در ویرجینیای آمریکا زندگی میکنم.
تو دنزدی ترکیه زندگی میکنم.
من ساکن امریکا هستم.
در مریلند زندگی میکنم.
به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم.
کوروش فروغی هستم و میخوایم در این روزهای قرنطینه با انتقال تجارب افراد از گوشه و کنار دنیا و بهره‌گیری از نظرات پزشک و روانشناس دقایقی رو در کنار شما شنوندگان عزیزمون باشیم. البته یادآور بشم پیام‌هایی که خواهید شنید تماماً به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. اگر حاضرین بریم و قسمت دیگه ای از پادکست با هم در خانه رو بشنویم.
وقت همه عزیزان بخیر. من مهنوش تیموری هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی. خیلی به این شرایط خوبه که فکر بکنیم و اتفاقاتی که داره در اطرافمون میفته دقیقاً مشابه به شرایط تخریب و سازندگی رو میتونیم در حال حاضر ببینیم. میدونم که همه اطلاع دارید که تا تخریبی صورت نگیره سازندگی ایجاد نمیشه و خب الان این بی‌شباهت به شرایطمون نیست که این به نوعی یک تخریبی داره ایجاد میشه که ما بتونیم یک سازندگی بهتر رو در دنیامون داشته باشیم. جدای از اون هم یک بیماری عامل این اتحاد شده. درسته شاید بیماری عامل شده، ولی امروز خیلی توی فضاهای مجازی همه میبینیم که این چقدر باعث ایجاد همبستگی و اتحاد بین بشر شده، بین ملت‌ها و دولت‌ها شده. یک بیماری عامل این اتحاد شده. مورد دیگر این هستش که حالا ما چی کار میتونیم بکنیم توی این شرایط. خوبه که توی این شرایط کمی با خودمون صادق باشیم و ببینیم که واقعا چرا بی‌حوصله شدیم، علتش چیه. یعنی واقعا هیچ کاری رو نداریم که انجام بدیم. شاید همه ما یک سری کارها رو دوست داشتیم که انجام بدیم و نتونستیم به هر دلیلی انجام بدیم. خب خوبه که توی این فرصت بتونیم اونها رو شروع بکنیم. مسلماً یک سری کارهای نیمه کاره وجود داره، کتابهای نیمه خونده شده یا حتی صحبتهایی که نیمه کاره مونده. خوبه که بتونیم یاد بگیریم اونها رو هم کامل کنیم و به اتمام برسونیمشون. مسلماً اگر بشینیم فکر بکنیم و برنامه ریزی دقیقی رو برای زندگیمون ایجاد کنیم، حتما میتونیم کارهایی رو پیدا بکنیم که دوست داشتیم انجام بدیم و نتونستیم و الان میتونیم انجام بدیم، یا کارهای نیمه تمومی که الان میتونیم تمومشون کنیم. فقط نیاز هست که ما یک کمی زمان بذاریم براش و ارزش گذاری کنیم برای کارهایی که میخواییم انجام بدیم. حتما چیزی هست، حتما چیزی وجود داره که بتونه توی این ایام به ما کمک کننده باشه. امیدوارم که همه عزیزان بتونن روزهاشون رو در آرامش با خوبی و خوشی در کنار خانواده هاشون سپری بکنن.
بالا که حال شما و خانواده عزیز و دوستای خوبتون خوب باشه و در این ایام بهاری در این شرایط خاص بتونید واقعا بهترین استفاده رو از این شرایط پیش اومده ببریم. ما یاد گرفتیم که بحران‌ها و پیروزی‌ها همیشه کنار هم هستن. والا اگه در شرایط قرنطینه فعلی من بخوام بگم چه می‌کنیم، یکی از دغدغه‌های من همینه که چجوری از بحران به وجود آمده بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم و پیروزی بعدی برسیم. بنابراین بیش از این که دوچار نگرانی بشم، بیشتر فکر میکنم که ضمن حفظ نکات بهداشتی و عمومی که باید در نظر داشته باشیم مثل همه مردم دنیا، خیلی موظفم که از این تایم و اوقاتی که حالا از روی اجبار به ما دست داده بیشتر استفاده رو ببریم. مثلا با تعدادی که دور هم در قرنطینه به سر میبریم که همون اعضای خانوادمون هستن، تلاشمونه که حتما روی انضباطی زندگی بکنیم و خیلی از اون لاین برنامه هایی که به لحاظ اجتماعی داشتیم و به لحاظ خدماتی و روحانی و هر فعالیتی که بوده که امروز همون جوری برگزار کردنش کار سختیه، خیلی آسیب نبینه و از بین نره. مثلا حتما هر روز جلسه دعا برگزار میشه و این قراری که گذاشتیم هر کسی از جوونا و بزرگسالان موظفه که بعد از جلسه دعا در عرض چند دقیقه یک مطلب آموزنده و یادگیری جدید رو برای جمع برمقام بیاره. و خیلی قرار محکمی هم گذاشتیم و هر کسی انجام نده هم دچار جریمه اجتماعی میشه، هم دچار جریمه اقتصادی، مجبور از ایدیاش هزینه کنه. و اتفاقا چند روزی گذشته خیلی جالب بوده، باور کنید خیلی تاثیرات جالبی داشته. روز اول برابر مطلبی که یکی از دوستان گفت تعریف کرد و پیشنهاد داد که لطفا همه این کارو بکنیم. خب بعضیا تشویق شدن، بعضیا هم گفتن حالا ببینیم چی میشه. فرداش خیلی جدی این کار اجرا کردیم و خیلی جالب شده. امروز دو تا از بچه ها آنلاین کتاب خریده بودن و از اون کتاب یه مطلبی رو آماده کرده بودن، مطالعه کرده بودن برای روز بعد. این از حالت کلی. بقیه اوقات هم خب سعی میکنیم از احوالات دوستان و جامعه اطرافمون بیخبر نباشیم. به نظر من یکی از امور مهمی که توی این ایام هست غافل نبودن از احوال همدیگه است. ما خب قبلا خیلی همدیگر رو میدیدیم، هفته چند بار رفت آمد داشتیم، کلاس‌های مختلف، کلاس‌های اطفال، گروه‌های مطالعه، جلسات دعا. این پیگیری احوالم یعنی هوم ویزیت هایی که واقعا هر کس در منزل خودش داره انجام میده. ما هوم ویزیت مجازی داریم میریم، یعنی روی برنامه نوشتیم که تقریبا روزی دو یا سه خانوار رو منظم جدا از حالا خانواده و پدر و مادر و خواهر و برادر که با جوی احوال هم باشیم، یه ذره منظم‌تر توی لیستی که داریم شروع میکنیم به افراد تماس گرفتن، اگه آمادگی ویدیو داشته باشن، اگر نه در تماسایی که قبلا دست نمیداد طولانی تر رو تیم صحبت کنیم. خب ملاقات ها انجام میشد، همدیگر میدیدیم، نیازی هم نبود. حالا امروز داریم در فضای مجازی این کار رو با هم انجام میدیم و از احوال هم با خبر میشیم و همین پیشنهادا رو شروع میکنیم به هم دادن و از احوال هم با خبر میشیم. این در زمینه کلیت احوالات ما و بقیهش هم که به معاشرت و دیدن فیلم ها و گوش دادن موسیقی و گپ و گفت میگذره. این از کلیت برنامه ما. اما در زمینه گروه های مطالعه، این نرم افزارهای جدیدتری که اومده از اسکایپ و واتس اپ که بیش از 4 نفر میتونن ویدیو بدن، خیلی به کمک ما اومده. از دوستان دعوت میکنیم این نرم افزارا رو نصب کنن. حالا اگر بعضیاشون کمکی لازم دارن برای نصبش یا روشاشو نمیدونن، باید کمکشون بکنیم، این کارو با صبوری انجام بدن، تشویقشون کنیم. بعدش میتونیم قرار رو فیکس کنیم تقریبا و افراد میان پای این ویدیوها. خب 7-8 نفر، 10 نفر، 5 نفر تو هر گروه مطالعه که دور هم هستن، تو اون تایم میتونیم بشینیم و با همدیگه مطالعه بکنیم. نرم افزار جالبی هم هست، امکان مدیریت برنامه رو میده، میشه صدای افرادی که صحبت نمیکنن میوت بشه که صحبت نپیچه صداها. و گروه های مطالعه رو به این صورت داریم تشکیل میدیم و اتفاقا بعد از 1-2 جلسه برای افراد جالبم شده. اما در زمینه جلسات دعا مدل های مختلفی داریم. یک مدلش همین مثل گروه مطالعه است که 3-4 نفر، 5 نفر افراد میان روی نرم افزار، به ترتیب دعا میخونن و بعد امکان اینو دارن که ما تو جلسات دعامون این شکلی بود عموما که یه مقداری دعا و مناجات زیارت میشد، بعد یک موضوع روحانی رو با هم به گپ و گفت میشستیم. این یه مدلیه که اینجوری باز دوباره امکان برگزاریشو داریم و یکی دو بار هم تجربه شده. اما مدل های مختلف دیگه‌ای هم برای دعا داریم، از جمله که ساعتی رو مشخص بکنیم که همه یه دعایی رو به یه نیت خاصی زیارت بکنن و هر مدل دیگه‌ای که میشه. جلسات دعا دستمون بازتره. خلاصه این که در عوالم روحانی بتونیم با هم در ارتباط بیشتری باشیم خیلی نکته جالب این روزهاست.
ازم ولی انگار کنارمی، حس می کنم تو هم چشم انتظارمی. نزدیک و دوریه تو از دقایقم فرقی نمی کنه، من بازم عاشقم، من بازم عاشقم. وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه. تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه. Thank you.
یه نکته ای که من فراموش کردم بگم و فکر کردم چیز جالبیه چون تجربه خوبی بود برام، این بود که شروع کردم اول کار با تک تک افراد راجع به شرایط موجود مشورت کردن. خود این خیلی هویت داد. یعنی وقتی از افراد سوال میکردم که به نظر شما کارا رو چجوری پیش ببریم از این به بعد، خیلی از افراد تو نگاه اول این بود که هیچی، میشینیم خونه تا شرایط عوض بشه، بعد خب بعد دوباره شروع میکنیم. بعد سوال دوم که میشد که به نظرتون اگه طولانی شد چی کار کنیم، بعد آیا حیف نیست که مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه اینجوری بگذره، بعد آیا اتفاقاتی نمیفته، آیا ما دچار افسردگی ممکنه بشیم و چه امکاناتی داریم، هدف از برنامه‌مون چی بوده. یعنی این سری سوال که پیدا شد شروع کرد ذهن‌ها فعال شدن. خود این سوالات یه پویایی ایجاد کرد تو ذهن افراد. برای من جالب بود که افراد تو روزهای مختلف دارن پیشنهادهای مختلفی میدن. مثلا یکی از دوستان توی یه گروهی واتساپی که برای گروه مطالعه‌مون بود یه چالشی درست کرده، از این چالشایی که مد شده جدیدن فضاهای اینستاگرام و اینور اونور، چالش یک تجربه خوب. بعد افراد گروه دارن تجربهشون پیروز تا حالا می‌نویسن که مثلا چه اتفاقی افتاده. بعد یکی از بچه‌ها گفته بیاین یه پادکست درست کنیم، حالا که راه دوریم، من بلدم، شما با قسمت‌های مختلف تاریخ رو بخونید برام بفرستین، من اینا رو پادکست می‌کنم یه جوری. بعد این پادکست یکی دیگه پیشنهاد داد، گفت بیاین تو دو لول درست کنیم، برای بزرگسالان و برای اطفال. این از کاری بود که برام جالب بود که داره انجام میشه. امروزی که برای من یه جدول فرستاده، جدول حروف متقاطع، بعد گفته هر کسی اینو پر کنه جواباشو برام بفرسته، فردا جدول شماره 2 رو می‌فرسته. خیلی هم جالب بود. یعنی سرگرمی‌هایی که در اوقات فراغت بتونیم کمک کنیم که متریال خوب به ذهن افراد بدیم. باور کن من خیلی اعتقاد دارم که این روزا همین که سوالات خوب بدیم در کنار این همه اخبار بد، من هر روز به کسایی که باشون در ارتباطم میگم و خیلی بهش اعتقاد دارم که ما اطلاعاتی که راجع به کرونا، شرایطی که باید رعایت بکنیم، شرط بهداشتی عمومی و قرنطینه رو همه دیگه میدونن. ای کاش اینا رو یه بار بدونیم، برنامه اجراییشو بنویسیم و همه یه فکر و ذکرمون راجع به چک کردن آمار کرونا و وضعیت سیاسی و اقتصادی و پیشبینی هایی که هیچ خبری ازش نداریم نشه. اگه بشه واقعا تو این ایام یه مقداری خوراک ذهنی برای افراد تهیه کرد که وقتی که میخوان فکر کنن بتونن به این موضوع با ارزش تر فکر کنن، خیلی جریان جالبیه. درصد این تجربیات خیلی ضعیف و کوچیک ما بوده تو این ایام و خواستم که با هم مشورت کرده باشیم. قربون شما برم.
مریم هستم، پزشک و دانشجوی رشته تخصص پاتولوژی در کشور آمریکا. در مورد سن ابتلا به بیماری کووید 19، در ابتدا خب بیشتر بحث بر این بود که گروهی که در معرض ابتلا هستن بیشتر افراد بالای 50 سال با سابقه بیماری زمینه‌ای هستن، ولی الان در حال حاضر که ماه اپریل سال 2020 هست، ثابت شده که ویروس در واقع کرونای جدید یا بیماری کووید 19 محدودیت سنی نداره و تمامی گروه های سنی از نوزادان تا افراد مسن میتونن این ویروس رو دریافت بکنن، میتونن دچار بیماری کووید 19 بشن. علت اینی که در ابتدا میگفتن فقط این بیماری افراد مسن هست این بود که بیشترین گروهی که این بیماری رو دریافت کرده بودن یا این مبتلا به این بیماری شده بودن و دچار علائم شدید و پیشرفته بودن، افرادی بودن که سنین بالا داشتن، بیماری زمینه ای داشتن. الان هم عمدتا افراد مبتلا افرادی هستن که سنین بالاتری دارن و علت هم اینه که یه سری بیماری هایی هستن که شما با افزایش سن احتمال اینی که اون بیماری رو داشته باشین خیلی بیشتره تا گروه جوانتر، مثل بیماری های قلبی، مثل عوارض بیماری های دیابت، بیماری فشار خون، یا افرادی که سیگاری هستن، یا افرادی که در معرض مواد
آسیب رسان به راه‌های تنفسی هستن تو محیط‌های کاری، شغلی. خب هرچه سن بالاتر باشه این علائم و این عوارض رو بیشتر بهش دوچار میشن. برای همین گروهی که در معرض خطر هستن بیشتر افرادی هستن که بالای 50 سال سن دارن. ولی همونطور که می‌دونیم و در واقع تو آمارها بهش اشاره شده، متاسفانه افراد با سنین 30 سال تا 40 سال حتی زیر 30 سال هم جز آمار تلفات دیده شده و موارد مثبت بیماری در جوانان، نوجوانان و اطفال و کودکان هم گزارش شد. در یه جمله باید بگم که بیماری کووید 19 محدودیت سنی نداره و همه سنی میتونن مبتلا بشن.
یه جورایی هممون درگیر یه چالش سخت و خیلی بزرگ شدیم، همه ما آدم ها. حالا البته هرچقدر که شاید برای ما این اتفاق بد و ناراحت کننده باشه، برای زمین و موجودات دیگه‌ای که روش زندگی میکنن یه مقداری بهتر شده باشه وضعیت، از دست ما انسان‌ها یکم راحت شده باشن. ولی این روزا هممون به واسطه این که تو خونه هستیم، قرنطینه هستیم، سعی میکنیم با دیگران در ارتباط نباشیم، وقت زیادتری برای هم فکر کردن، هم پرداختن به خودمون، هم کارهایی که شاید زمانه خیلی زیادی میخواستیم انجام بدیم اما فرصتش نشده داریم یا میتونیم ایجاد کنیم. مثلا من به شخصه خیلی درگیر این هستم که نوشتن یک کتابی رو از خاطرات خودم، از زندگی خودم شروع کنم. همیشه به تعویق انداختمش ولی سعی میکنم تو این روزا حداقل استارتش رو بزنم و بقیه وقتم رو هم با کارهای روزمره، فیلم دیدن، مطالعه کردن، بیشتر آشپزی کردن حتی، اینجوری بگذرونم. من فکر میکنم اگر این وضعیت کم به درازا کشیده بشه، ما انسانهای عصر تکنولوژی هستیم این روزها و فکر میکنم این تکنولوژی برای ما وسیله‌ای میشه که بتونیم از این تنهایی در بیاییم. ما در روز تایم زیادی رو صرف گشتن تو گروه‌های مختلف و اینستاگرام و چه میدونم فضای مجازی و اینا میگذرونیم، ولی شاید بتونیم اینو بهتر مدیریت کنیم برای اینکه در کنار عزیزامون از راه دور و با استفاده از این تکنولوژی باشیم. گروه‌های خانوادگی ایجاد کنیم، قرارهای روزانه بذاریم، کتابخونی بذاریم، گپ و گفتگو بذاریم سر یه ساعت‌های مشخصی که هم خودمون از تنهایی در بیاییم و هم شاید بتونیم اینجوری از این زمانی که داره همینطوری به سختی میگذره یک استفاده مفید کنیم. این چیزی که تو فکر من میگذره، عملی کردنش به همه ما بستگی داره. امیدوارم بتونیم یک جوری این رو به مرحله عمل برسونیم و ازش به درستی استفاده کنیم.
دوستان عزیز، امیدوارم از این پادکست خوشتون اومده باشه. از اینکه شنونده ما هستین سپاسگزارم و جا داره در اینجا از دوستانی که ما رو در ساختن پادکست با هم در خانه یاری میکنن نیز تشکر کنم. با پزشکان و روانشناسان و مهمانهایی که برامون پیام فرستادن تا حدودی آشنا شدیم. در کنار این عزیزان باید از همراهی دوستان خوبم فرانک و سنای عزیز که همواره با نظراتشون در بهبود کیفیت پادکست‌ها در کنارمون هستن و همچنین تلاش کیمیا و کیانای دوست داشتنی و سخت کوش که زحمت ادیت و تدوین پادکست ها رو میکشن تشکر ویژه کنم. شما شنونده گرامی هم اگه تجربه یا سوالی دارین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدید. در ضمن میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاد پرژن بی ام اس هم داریم. با امید روزهای پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میمانیم. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
برنامه دیگری رو شنیدیم از مجموعه با هم در خانه. این صدا صدای رادیو پیام دوست. وقت این موسیقی برنامه های امروز رو دنبال کنیم.
توی آبی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون. توی آبی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت که خورشید مهمون تو تاریکی شبهای من، توی مثل یه مهتاب میاد چشمای زیبای تو، شبا با من توی خواب. وای دنیا رهایم کن، به عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه. صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه.
پیام دوست امروز را با برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی و اولین بخش گزیده هایی از سخنرانی خانم شهلا شفیق ادامه میدیم با عنوان زنان در ایران معاصر، تیرگی ها و روشنایی ها. خانم شهلا شفیق نویسنده، پژوهشگر و جامعه شناس هستند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. از شما دعوت می کنم توجه کنید.
صحبت منم از دوری مشروطه تا کنون هست، بعد از قرة‌العین تا امروز چه مسائلی در مورد موضوع زنان بوده که ما بعد راجبش توجه بکنیم و توجه نشده. خود چهره قرة‌العین یک چهره هستش که سالهای سال بجز برای کسانی که مثل شما که به سبب دیانت و به سبب افکارتون باش آشنایی داشتیم، میتونم بگم که در همیشه در یک پرده نگه داشته شده در ایران. و باز این یک گفتگوی داشتم 2-3 پیش وقتی که آقای نامجو اون چهره به چهره رو خوند، یک جوون ایرانی، چون بعضی از جوونای ایرانی رو خب خیلی باشون من مکالمه میکنم، وقتی هم میام پاریس خب گاهی میبینمشون، به من میگفت شما خبر داشتین که یک شاعری بوده در قرن 19 هم، به اصطلاح در اون دوره قبلی قبل از قرن 19 هم، اونجا یا در دوره قرن 19 هم که این شعر رو خونده، که آقای نامجو خونده، شما ایشونو میشناختین؟ من گفتم که بله من به هر حال میشناختم، ولی خیلی تعجب آوره که شما نمیشناسین، به خاطر اینکه بچه‌هایی که تو ایران درس خوندن و ایشون به هر حال یک پسر خیلی، یک مرد جوان خیلی فرهیخته و با دانشی بود و خیلی علاقه من به هنر و ادبیات، ولی تا حالا قبل از اینکه این آهنگ رو بشنوه نشنده بود اسم تاریخ قرة‌العین، به خاطر اینکه یک سانسور کامل وجود داره که این سانسور کامل اساساً حذف میکنه و این خب خودش یکی از مشکلات ماست. در مورد مسئله زنان به این موضوع تابوهای فرهنگی و اجتماعی هم اضافه میشه و البته تو تمام جوامع بشری این به خاطر سلطه فرهنگ مردسالاری طبیعتاً مسئله زنا همیشه در محاق بوده، ولی در مورد ایران میتونیم بگیم که اتفاقی که افتاده و به خصوص در دوره اخیر خیلی شدیدتر بوده اینه که این مسئله تبدیل شده به یک نوع تابو، به یک نوع موضوع سانسور، به خاطر اینکه زنها بر اساس قانون مسلطی که بعد از جمهوری اسلامی آمده، وقتی که نصف مرد تلقی میشن، خب طبیعتاً اون چه هم یعنی ضعیفه که همیشه در قدیم بوده دیگه، تو فرهنگ ما میگفتن ضعیفه، کسانی که ارتجایی بودن و عقب مونده بودن و این لفظ ضعیفه رو به کار می‌بردن، در دوره جدید در این دوره 40 ساله تبدیل شد به یک نهاد، یعنی زنان به لحاظ قانونی در موقعیت ضعیفه قرار گرفتن و این موقعیت تثبیت شد به لحاظ قانون، چون در همه جای دنیا افراد عقب مونده وجود دارن، در همه جای دنیا فکرای ارتجایی وجود داره، همین امروز در فرانسه هم کسانی هستن که مخالف هستن با حقوق زنان، یعنی اینجوری نیستش که همه فرانسوی ها با حقوق زنان موافقن، ولی در مملکت ما فاجعه در اینجاست که این کسانی که در اینن در رأس قدرت قرار گرفتن، چون این خیلی موضوع رو متفاوت میکنه، چون وقتی که کسانی که در رأس قدرت هستن نگاهی که دارن به موضوع زن به عنوان ضعیفه باشه، خب طبیعتاً اون آموزش و اون جایی رو که بعد نقطه های درخشان تاریخ ما رو بتونن در انتقال آموزش به جوونا باعث فکر و رشدشون بشن، درست برعکسش عمل میکنه، درست برعکس این چیزی که در باقی دنیا هست عمل میکنه. حالا وقتی که ما توی دوره مشروطه نگاه میکنیم، از اون دوره اول، وقتی کارهای تحقیقات مثل خانم ژانت آفاری یا خانم هوناتق یا آقای آجودانی یا آقای فریدون آدمیت کسانی رو که در این مورد مشروط کار کردن میبینیم که در کشور ما دو تا انقلاب شده در دوره قرن بیستم. به هر حال میخواستم بگم که کشور ما یه ویژگی خیلی خاصی داره. یادمه که من در یک سمیناری بودم، جای آقای محقق فرانسوی اومده بود صحبت میکرد به زبون فرانسوی. صحبتشو اینجوری شروع کرد که 10 سال پیش بود، گفت عربستان سعودی رو با ایران مقایسه کنین بعد ببینین چقدر وضع بهتره. بعد من وقتی نوبت صحبتم رسید، مثل امروز اینی که نوشته بودم گذاشتم کنار برای که عادت ندارم از رو، گفتم که آقای پروفسور بدهی بود اسمشون، گفتم شما ایران رو چرا با عربستان سعودی مقایسه میکنین؟ ایران رو باید با ایران مقایسه کنین، هر کشوری رو باید با تاریخ خودش مقایسه کنین.
شنوندگان خوب برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید. بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می کنم.
یکی از مشکلاتی که ما الان داریم به لحاظ علمی و پژوهشی و سیاسی و همه اینایی که با هم در نظر بگیرین اینه که کشورها رو میذارن توی مجموعه ای. یعنی مثلا شما وقتی میخواین راجع به فرانسه صحبت کنین راجع به فرانسه صحبت میکنین، یا فوقش اینه که راجع به اروپا صحبت میکنین، ولی دیگه نمیرین راجع به هر جایی که در دنیا فرانسوی حرف میزنن یا هر جایی که در دنیا دین مسیحی دارن نمیان بگن که مثلا کشورهای مسیحیان، اصلا همچی چیزی نیست. ولی در مورد ایران که میشه همه رو میذارن توی یک جوال و بعد میگن ایران نسبت مثلا فرض کنیم به پاکستان اینجوریه، نسبت به عربستان سعودی اینجوریه. بعد چون تاریخ خود ما هم خود به علت همین سانسور و استبداد در محاق هست، با تاریخ خودمون مقایسه صورت نمیگیره، در صورت که مهمترین کار اینه که ما با خودمون مقایسه کنیم، با تاریخ خودمون. وقتی که با تاریخ خودمون مقایسه میکنیم میبینیم در ایران دو تا انقلاب بوده. در قرن بیستم صحبت میکنم، در قرن بیستم یکی انقلاب مشروطه بوده در 1906 تا 11 به سال میلادی صحبت میکنم، 1906 تا 11 دوره مشروطه است. بعد میایم در 1979 انقلاب ایران میشه که به نام در گیومه من همیشه به کار میبرم به انقلاب اسلامی شهرت پیدا کرد، برای اینکه اسلامیست ها این قدرت رو گرفتن. همینجا من یه پرانتزی باز کنم به خاطر اینکه بین خودمون این موضوع حل بشه. یکی اینه که من همیشه از ابتدای کار نوشتنم، از ابتدای کار فکری یا حتی در همه زمینهایی که کار کردم، چون در فرانسه در مسئله بین فرهنگی هم من کار کردم، مثلا شغلم توی مناسبات بین فرهنگی تو جامعه خود فرانسه بوده که ایرانی ها اونجا زیاد جمعیت مهاجر اول نیستن، جمعیت مهاجر شاید میشه گفت چندمین ردن، خیلی تعدادشون زیاد نیست. ولی به هر حال من همیشه اصرارم این هستش که ما بین دین اسلام به عنوان یک دین و اسلامیسم به عنوان یک ایدئولوژی تفاوت بذاریم. یعنی برای من این بحث بازه ها، اینجوری نیستش که همه مثل من فکر بکنن، ولی من عقیدم بر اینه که این جریانی که در دوره‌های اخیر در ایران هم قدرت رو گرفت و در مصر و در کشورهای دیگه اسلامی هم گسترش پیدا کرد، موسوم به اسلامی البته گسترش پیدا کرد، یک جریان ایدئولوژیک است، یک روش مذهبی نیست، یک روش سیاسی ایدئولوژیک است که از دین یک ابزار ایدئولوژیک درست میکنه و به همین دلیل هم نوع سرکوبی که سازمان میده یک نظامی رو پایه‌گذاری میکنه بر پایه تبعیض. این تبعیض چی است؟ در وهله اول بین اون کسی که میگن مثلا فرض کنید دایره شیعه و غیر شیعه، چون حتی سنی هم مورد تبعیض قرار میگیرن، بعد بین مسلمان و غیر مسلمان که خود شما دیگه واردتری من میدونین که مثلا دین بهایی چگونه مورد سرکوب و آزار قرار گرفته چون بعد از اسلام اومد، بعد غیر از اون بین خود شیعیان تبعیض هست. وقتی این ایدئولوژی به قدرت میرسه بین خود شیعیان هم تبعیض برقرار میکنه، یکی بین زن و مرد بر اساس قانون تبعیض برقرار میکنه، یکی هم بین شیعه خوب و شیعه بد، مسلمان خوب و مسلمان بد. چون بسیاری از کسانی که در زندانهای این دوره بودن کسانی بودن که خودشون رو مسلمان میدونستن ولی از نظر اونا بد بودن، به خاطر اینکه مطابق اون ایدئولوژی زندگی نمیکنن یا اون ایدئولوژی رو قبول ندارن. بنابراین ما با یک مفهوم ایدئولوژیک سر و کار داریم. در مورد مسئله زنان هم همینطور. حالا توی دوره مشروطه کسانی که موافق این بودن که این قانون، یعنی همین قانون ایدئولوژیک برقرار بشه، شکست خوردن. که بحثی که آقای آجودانی مثلا مطرح میکنن، یکی از بحثاش راجع به همون دور است که چی شد که در انقلاب مشروطه وقتی که مسئله آزادی یکی از شعارهای مشروطه، مسئله آزادی بود، مسئله پارلمان بود، مسئله مجلس بود، و خود شما هم میدونین که مشروطه مجلس رو به ایران آورد، یعنی کشور ایران دارای مجلس شد از دوره مشروطه. منتها بحث بر سر اینه که چرا بعد از اون کسانی که طرفدار این عقیده ایدئولوژی بودن اونا شکست خوردن، چطور شد که اینا پیروز شدن بعدن، یعنی کسانی که در انقلاب مشروطه شکست خورد بودن چطور شد که چند دهه بعد اینا به قدرت رسیدن. خب اینا سوالایی هستش که تاریخ ما در برابر ما میذاره. و در همون دوره مشروطه هم کسانی که موافق نبودن با آزادی، یکی از حمله های زیادی که میکردن مسئله زنا بود.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی خانم شهلا شفیق، هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
حال بکن جلب یکی طره مشک فانوم دو، وای به حال مرد دل دانه یکی و دام دو، وای به حال مرد دل دانه یکی و دام دو. محتسب است و شیخ و من، صحبت عشق در میان، از چه کنم مجابشان، پخته یکی و خام دو، از رخ و زان ای سنم، روز من است همچو شب، وای به روزگار
وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید.
هست تو چشم دل رو با همچو قراب پرزمه، در کف تار که مست بیم، باده یکی و جام دو، کشته ی تیغ ابروید گشته هزار همچو من، بسته چشم جادویت میم یکی و لام دو، وعده ی وصل میدهی لیک وفا نمی کنی، من به جهان ندیدم مرد یکی کلام دو، مرد یکی کلام دو. حال بکن جلب یکی طره مشک فام دو، وای به حال مرد دل دانه یکی و دام دو، وای به حال مرد دل دانه یکی و دام دو، دانه یکی و دام دو.
به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.